دوازده اصول چهار استاد علی دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. تنبیه: لا اشکال بناء على القول بالمره في الانتصار و انه لا مجال للاتيان بالمأمور به ثانيا. ببینید، یکی از مباحث مفیدی که در فقه مطرحه اینه که آیا میشه امتثال بعد از امتثال داشت یا نه. این برای آقایونی که میخوان دو سه جا نماز بخونن این مقدار میتونی راهگشا باشه. میخواد تو دو تا اداره نماز بخونه، نمیخوادم مثلا قضایی نمیدونم فلانی یا نداره یا هیچ، خب دو تا نماز بخونه دیگه، دو تا جماعت، میشه امتثال بعد از امتثال. یا مثلا جماعت تشکیل شده، دلش میخواد نماز با جماعت بخونه، فرادا خوانده، میخواد جماعت بخونه. بعضی وقتا دوستان انسان میخواد عوض کنه، دوباره انجام بده. حالا امتثال کامل هم نیست، صورت رو تو وضو شست میگه ولش کنه، از اول دفعه وضو بگیره، یعنی کامل نیست اما بالاخره یه بخشی از واجب رو چی؟ انجام داد. میگه خب این هیچی باشه دوباره انجام میدیم، این صورت شستن هیچ دوباره. مثلا این چقدر انسان حق داره؟ این اصلا میشه یا نمیشه؟ یعنی حالا بگی که این هیچ، یا مثلا مثل فرض کنید برخی اذکاری که تمام شد دیگه تمام شده، معنی نداره بگه حالا این هیچ دوباره انجام میدم. یعنی برای من خود من این سوال دوستان بوده که ما تا کی میتونیم، مثلا تا چه حد میتونیم بگیم این هیچ، از نو انجام میدم. خلاصه تو این راستاها میخوام این بحث امروز رو و انشاءالله بخونیم. متاسفانه کمتر آثار فقهیش محور قرار میگیره ولی بحث مفیدیه. حتما میدونید مناسبت چند تو بحث مرجع و تکرار چیه، چون بحث همینه دیگه، در واقع امتثال بعد از امتثال، تکرار دیگه، میشه یا نمیشه مناسبت داره. البته در چون یه چیز جداست در قالب تنبیهون ایشون مطرح میکنن. حالا ببینیم کفایه چقدر داره، این دیگه بر استاد خارج شماست که انشاءالله اینجا رسید، اگر مبانی دستش باشه خب اینا رو گسترش بده. ببینید اگر ما در بحث سابق قائل شدیم که صیغه دلالت بر مره میکنه، اصلا مره تو پیشانی صیغه نوشتن، صیغه هم سله، یعنی سله سلاتن واحده، مرتن واحده. خب اگر اینطور باشه این دیگه میشه معجزه بکنی یا غیب بگی که نتیجه چی خواهد بود. نتیجه این خواهد بود که لا مجال للاتیانه، بگید آقا ثانیه، حتی اگر کسی اتیان ثانی بکنه این دیگه امتثال نیست، این ممتثاله، تموم شد دیگه. و حتی اگر قصد ورودم بکنه میشه بدعت، میشه تشریع. ولی چنانچه دوستان همینجا من بگم کفایه رو کامل کنم، اگر قائل به تکرار شدیم هیچی دیگه، باز باید انجام بده، بازم باید انجام بده، نه امتثال بعد از امتثال، در واقع همه اینا چیه؟ امتثال واحد. حتی اینو کفایه نداره. خب نیازم نبوده بگی. رضا میگه علل مره لا مجال اتیان دوباره. ولی دیدید که ما قائل شدیم که صیغه نسبت به مره و تکرار بی طرفه. چون بی طرفه جای بحث واقعا داره که آیا امتثال بعد از امتثال میشه، جایزه، لازمه یا نمیشه، جایز نیست، لازم نیست، خلاصه چیه؟ ایشون دوستان میگه که مرحوم آقای آخون میفرماید که اگر مبنامون این شد که دلالت نمیکنه صیغه بر مره و تکرار، یه دفعه قانون گذار در مقام اهمال، یه دفعه قانون گذار در مقام اجمال، یه دفعه قانون گذار در مقام بیانه که ازش تعبیر میکنه به اطلاق. اگر در مقام اهمال و اجمال باشه حتما میپرسید چه فرق اینا دارن. یه فرقی محشین گفتن، دقت کنید، یه فرقی هم من درد میکنم، اگه نیست نمیدونم تو حواشی هست یا نه، اگه نیست بعد اضافه کنید. آقایون میگن که اهمال وقتیست که قانونگذار نه در مقام بیان، نه در مقام، نه اصراری بر اجمال داره. لذا اگر یک کسی هم مثلا پی ببره مخالف هدفش نیست، پی هم نبره مخالف هدف نیست، در مقام مثلا اصل مطلبه، اما اجمال یا اطلاق هیچ کدام انگیزش نیست. مثل قانونگذاری که اول میخوان قانون بگذارن خیلی کلی ها، بله اینا اصراری بر اجمال ندارن اما به سرد بیانم نیستن، این میشه اهمال. اما اجمال اونجاییست که طرف رسما به سرد اجماله، حتی بپرسی میگه نه من الان به سرد بیان نیستم و نمیخوامم فهمیده بشه، یعنی اصرار دارد بر ابهامگویی. مقام بیانم که معلومه دیگه، اطلاق. البته دوستان من خودم به این فرق خیلی راضی نیستم، گوش میکنید، بهتر اینجوری بگیم که بعضی وقتها قانونگذار اصلا حتی ممکنه برای خودشم جوانب حکم روشن نباشه، گوش میکنید، یعنی الان میخواد فقط یه کلیتی بگه، بعدن حتی خودشم رو جزئیات تصمیم میگیره. این تو قوانین عرفی زیاد پیش میاد، قوانین عرفی بعضی وقتا از خود قانونگذارم بپرسید میگه من جزئیات رو هنوز نمیدونم، هنوز بررسی نکردم، این میشه اهمال. اجمال بررسی شده ولی بنابر بیان نیست، بیان خب بررسی شده بنابر بیانم هست، به همین خاطرم دوستان میگن اهمال در شرع نیست، چون میگن قانونگذار ما که شرع مقدس باشه جوانب قضیه رو بررسی، اصلا او شارع رو اگر خداوند بدونیم که اصلا نیاز بررسی نداره، که همه چی پیشش حاضره دیگه. لذا میگن اهمال نیست بلکه اجمال است و بیان. خب این اصطلاح اصولی تر هم هست، رایج تر هم هست. بگذاریم حالا خیلی نریم تو این کوچه فرعی. ببینید اگر ما قائل شدیم که صیغه امر دال بر هیچ چیز نیست، نه مره و نه تکرار، اگر قانونگذار در مقام اهمال یا اجمال باشه و تو همین دوتا مقام به متعلق بگه سله، حالا اگه فرض کنیم اهمال در شرع هم وجود داره بگه سله، حالا اجمال که وجود داره قطعا بگه سله. ببینید از یک طرف در مقام بیان این که چند بار و نه چند بار نیست، اصلا در مقام بیان نیست، از اون برم فرض کردیم خود صیغه و ماده دلالت بر مره و تکرار نمی کنه. خب این غلام، این مکلف یک بار انجام میده، برای مازاد چه کار میکنه؟ برای مازاد چه کار میکنه؟ به ظهور سله تمسک کنه، بله کدام ظهور؟ فرض این است که قانونگذار در مقام اجمال و اهماله به وضع سله تمسک کنه بگه برای مرر و تکرار فرض کردیم، برای هیچ کدام وضع نشده، هیچی. اینجا راحت به اصل عملی تمسک میکنه. اصل عملی هم میدونید چیه؟ قاعدتا براءت دیگه، براءت از انجام دوباره. البته حال اینجا یواشکی میگم که با کفایی قاطی نشه، اگر دلش بخواد دوباره انجام بده چی؟ ایشون طرف رو میگیره که طرف دیگه دلش نمیخواد، میگه عقد جاریه. اما حال اگر دوباره خواست انجام بده چی؟ دلش میخواد دوباره انجام بده، میخواد قصد امتثالم بکنه، حتما میگه اینجا میگه عقد دیگه، یعنی عقد براءت از این که نتونه دوباره بله انجام بده، دوباره انجام بده دیگه. البته کفایه چیزی نداره، فقط داره حول عهد، یه هر چی هم بگیم خودمون داریم به حساب کفایه میگیم. اینم از سخن دوستان، اونی که بیشترم معطلمون میکنه اونجایی که مولا در مقام بیان از جهت چند بار و نه چند بار در مقام بیان هست، یعنی نه در مقام اجمال، نه در مقام اهمال. آقا یه جاش خبار نشون بده ترکه. ما آخر سال خیلی باید حلالیت بطلبیم از لور ترک زیلکی نمیدنم خراف مشهدی، ولی همش ارادته، قطعا اینجوری است دیگه و همه اینا شوخیه. خب ایشون میگه آقا اگر در مقام بیان هست، برخی ها گفتن که خوب دقت کنید دونه این حرف درست یا نه، گفتن اطلاق اقتضا میکنه اکتفا به یک بار. دوستان اگر بخوایم بیان کنیم چجور بیان کنیم؟ اولا متوجه باشید این اطلاق اطلاق مقامیه یا اطلاق لفظیه. اگر اطلاق لفظیه اطلاق مادت یا اطلاق هیئته، اینا رو باید توی عبارت ها در بیارید. اون چی که از کفایه در میاد، ای کاش میشد اینا رو به بحث بذاریم تا فردا بحث کنیم، ولی خب دیگه وقت نیست دیگه، باید رد بشیم. اون چی که ایشون مطرح میکنه اطلاق، پیش مطالعه کردی اطلاق، اولا میگه اطلاق سیره، خود این یه ذره روشن میکنه، یعنی اطلاق مقامی نیست، اطلاق لفظیه. ادامش که میاد میگه طبیعت مأمورون بها نسبت به غیر واحد و غیر واحد مطلقه. طبیعت مأمورون بها یعنی سلال رو چی بیاره میکنه؟ رو ماده. یعنی کفایت میخواد بیان کنه اطلاق رو، میبره رو ماده، میگه ببینید شار گفته سله، بخواییم بازش کنیم آقا گفته یجب و سلا، اما این سلات رو مقید نکرده به یک بار یا به چند بار، بله؟ یک بار یا چند بار، مقام بیانم بوده. اگر واقعا خواستش فقط به چند بار محقق میشه مطلق بگذاره خلاف حکمت هست یا نه؟ بله؟ در مقام بیان بوده، ممکنم بوده قید چند بار بکنه، نکرده، لفظ مطلق آورده، خب من مکلف به یک بار اکتفا میکنم. و خب مطلبش خوبیست آقا، مطلب خوبیست. اینجا اگرم بخوایم بحث کنیم باید ببینیم که اگر کسی خواست دفعه دوم انجام بده میتونه یا نه، به نیت امتثال. به قول آقای آخون اگر سخنی هم باشه در جواز دوبار انجام دادن، نه در وجوب دوبار. میتونیم قسم بخونیم که دوباره انجام دادن واجب نیست، جواز دوبار و سه بار، اونم به قصد امتثال، اون محل بحثه. که البته اونم ممکنه بگیم آقا همینطور که یک بارش به اطلاق تمسک میکردیم چند بارش هم به اطلاق تمسک میکنیم، بگیم آقا من دلم میخواد چند بار انجام بدم، یا آقا میگه حق نداری، میگم از کجا؟ اگر میگی صلات مطلق نیست، صلات مطلقه. اگر میگی یجب مطلق نیست، یجب مطلقه. اگر میگی مولا قید آورده نیاورده، رضا میتونیم بگیم آقا آزادی چند بار به قصد امتثال یا یک بار به قصد امتثال، نه چند بار واجبه نه چند بار ممنوعه. همه اینا رو با استناد به چی میگیم؟ به اطلاق، به اطلاق. ولی دوستان آقای آخوند به این که چند بار لازم نیست به دلیل اطلاق راضیه، اما به این که جایز چند بار انجام بدیم به قصد امتثال استناد کنیم به اطلاق، به این راضی نیست. یه چیزی دوستان حدود یک صفحه کامل هم اختصاص میده به همین مطلب. چه خوبه انسان کلمات شسته رفته رو بذاره کنار، اونش که محل بحثه. پس نگاه بکنید، ایشون به این که یک بار انجام بدیم بسه، مستندن به اطلاق قائله، حرفی نداره. اما به این که بگیم چند بار میتونی انجام بدی، چند تا امتثال، همم مستند کنیم به اطلاق، این راضی نیست. میدونی چرا؟ خلاصه حرفش خیلی کوتاه، میگه آقا اگر کسی یک بار انجام داد و فهمید که غرض قصوا، غرض نهایی حاصل شده، دفعه دوم با استناد به چی؟ چون میدونید امر کی حاصل میشه، امر کی ساقط میشه؟ وقتی غرض حاصل بشه. خب غرض اگر حاصل شد، مثلا در یه مثال عرفی بگیم تا بعد شرعی شو، فرض کنید که مولا به عبدش گفت که برای من یه لیوان آب بیار، این بنده خودم رفت یه لیوان آب آورد، مولا خود سیرابم شد، گفت الحمدلله شکران لله. بله، حالا این دفعه بره لیوان آب کنه بیاره، بشونگه برای چی آوردی؟ بگه مکتا نگفتی آب بیار، مطلق ما تو کفایی خوندیم که مطلق دیر که نکردی یک بار، میگه اون روزا ترجمش میگه ندیدی من سیراب شدم. بله، من سیراب شدم دیگه، میگه برای چی بیاره؟ یا مثلا فرض کنید یه مصلحتی در نماز هست که بنده هر وعده باید یه نماز مثلا و من این نماز رو بخونم در اساس حال مصلحت عدلیه که اون مصلحت چی؟ حاصل شد. خب اینجا چجور به تمسک به اطلاق بکنیم و بگیم که دو دفعه باید بخونه و حاصل شد؟ یه جا رسم آقا یه بزرگی که وارد میشه جلو پاش بلند میشن، خب حالا این آقا اومد بعد بلند شده، حالا هی اون آقا نشسته، حالا تو هی پاشو بشین پاشو بشین پاشو بشین، بگه آقا به ما گفتن جلو بزرگتون بلند شید، مطلقه میکنم بشین زمین دیگه، تمام شد دیگه، غرض قسما که احترام بود حاصل شد. بله، بعضی وقتا هست که من مامورون بهو که انجام بدم، غرض قسما هنوز حاصل نشده. تو مثال عرفیش میتونیم بگیم، مثال شرعیش مشکله. مثال عرفیش مثل این که مولا به غلامش بگه یه لیوان آب بیار، نمیگه منو سیراب کنم، میگه یه لیوان آب بیار، اینم میره لیوان آب میاره، مولا به جای اینکه بخوره میذاره کنار دستش، این آب امتثال کرد یا نکرد؟ ولی غرض قصوای مولا هنوز حاصل نشده. اینجا ممکنه بگیم اگر غلام بره یه لیوان دیگه آبم بیاره، میشه امتثال بعد از امتثال، چون هنوز مطلوب حاصل نشده. مخصوصا اگر اون فرد دوم از یه جهاتی اکمل هم باشه، مثلا نماز جماعت باشه، نماز جماعت باشه تو مثال شرعیش، یا مثلا آب شیرین باشه، آب خنک باشه، یعنی این قیدم حالا نمیخوام بگم حتما قیده ها، مخصوصا داریم میگیم اینجا امتثال بعد از امتثال تصور داره، تا وقتی مولا آب نخورده این هی بره آب بیاره. حتی آن یه دفعه قرینه داریم که لغو و بیهوده است، اینا بذارید کنار، قرینه خاصی نداریم، یعنی نسبت به مره و تکرار بی طرف باشه. خب اینجا تصور داره، اینم راجع به این خیلی از خارج هم تو همه رو گفتیم، برخلاف خیلی از روزها دیگه همه رو یک سره پیاده کنیم. عبارت نگاه کنید، لا اشکال بناء علی القول بالمثل، من به حسب حسن ظنی که به شما دارم فکر میکنم شما اینا رو مطالعه میکنید، پیش مطالعه میکنید با دقت، لذا سعی میکنم یه نکاتی بر مطلب افزوده بشه یا خارج از کتاب گفته بشه که بالاخره اون نکات هم توجه داشته باشید. به همین اساس اون نکاتی که گفته میشه از بین نره. لا اشکال بنابر قول به مره، لا اشکال در امتثال، یعنی چه لا اشکال در امتثال؟ یعنی به این که یک بار انجام میشه و زمینه برای بار دوم نیست. لذا پشت سرش توضیح میده، میگه و انهو لا مجال لل اتیان بالمعمور به ثانیان علا ان یکون ایزن به الامتثال فانهو من الامتثال بعد الامتثال لا هو ممتنه. امتثال بعد از، بله ممکنه امتثال ادامه داشته باشه اما امتثال بعد از امتثال معنا نداره. بچش هم دوستان چیه؟ ببینم زود منتظر میشید. بچش همون دهت عقلیه که سقوط غرضه، سقوط غرضه دیگه. حتی اگر کسی واقعا قصد امتثال دوباره بکنه بدعت گذاره، مشرعه. و اما علل مختار، اینجا بود دوستان که ما یه بر اون بر قضیه گفتیم. و اما اگر گفتیم به تکرار، اگر گفتیم به تکرار، خب این باید مرتب انجام بده. اصلا تکرار هم دیگه امتثاله بعد از امتثال نیست، بلکه ادامه، یک امتثالی که ادامه داره. و اما علل مختار من دلالتهی علا طلب طبیعه، بنابر نظر مختار که صیغه دلالت میکند بر طبیعت، طلب طبیعت بدون دلالت بر مره و تکرار، حالا چه فرد و افراد معنا کنی چه دفعه و دفعات، اینجا فلا یخلو الحال و وضعیت. بپرسم دوستان وضعیت چی؟ وضعیت بیان مولا، اینجور بگین، وضعیت قانون، وضعیت تقنین، حتی وضعیت قانونگذار. خالی نیست وضعیت قانون به این که لا یکون هنا که اطلاق و صیغه فی مقام البیان بل فی مقام الاهمال اول چی؟ اهمال. یعنی که اطلاقی نیست، اطلاق که میگیم یعنی اطلاق صیغه. حالا اینجا دیگه نداره ماده صیغه یا هیئت صیغه، ولی میگه اطلاق صیغه، معلومه اطلاق لفظی مراده. یا اطلاق نیست یا هست، اون خط بعدی یا هست. اطلاق نباشد پس چیه؟ هیچی، قانونگذار در مقام اهماله، قانونگذار در مقام اجماله، که توضیح دادم فرق اینا رو. خب اینجا معلومه فالمرجع او هول که تفسیر کردم اصل به اصل براءت. اصل دوستان اصل براءت از انجام دوباره، بسیار خوب. اما اگه کسی دلش خواست دوباره انجام بده چی؟ ممکنه بگیم بازم مانعی نداره. و اما ان یکون اطلاقها فی ذلک المقام، یا اطلاق صیغه در این مقام هست، یعنی مولا در مقام بیان بوده، مقام مره و تکرار، ولی چی؟ مطلق گذاشته. دوستان این عبارت اطلاق و حافظان کن مقام ها، یعنی در مقام بیان بوده ولی بیان نکرده. خب فلا اشکاله در اکتفا به یک بار در امتثال. اگه کسی خیلی مایله فقط یک بار میتونه به اطلاق هم تمسک میکنه. انما الاشکال در جواز دو دفعه و سه دفعه انجام دادن، به قول ایشون انما الاشکال در جواز این که اکتفا به مره نکنه، که اینجا هم ممکنه بگیم فان لازم اطلاق طبیعت المعمور بها هو الاتیان بها مرتن او مرارا، هر چی دلش میخواد، نه لزوم اکتفا به یک بار کما لا یخفا. پس دوستان یک نتیجه بگیرید تا اینجا، اگر این حرفا رو درست بدانیم، هم به اطلاق میتونی تمسک کنی یک بار انجام بدی، هم به اطلاق تمسک کنی چند دفعه، اسم همه هم بذارید امتثال. ضمناً اطلاقی هم که میگه اطلاق ماده، ببینید عبارت لازمه اطلاق طبیعت مأمور بها، طبیعت مأمور بها چیه؟ نمازه، به عبارت ایجاد نمازه، ایجاد حج ایجاد روزه است. خب اینا طبیعت ماده است دیگه. بله در خود قانونگذار نمیدونه غلط حاصل شده یا نه. ببینید ما باید به یه چیز استرا مگه نمیتونه غلط
اجماع بوده این نگفتی که غلط چیه یا غلط
حاصل شده. پس ما نمیتونه بگیم غلط حاصل شد. ما باید صغرا رو مسلم بگیریم تا حکم عقل بیاد. ببینید ما چرا میگفتیم لا مجاله وقتی غلط قصوا آمد بگیم غلط قصوا
میدونم
اگر قرض به انجام سه مرتبه هست هنوز قرض پس حاصل نشده. در وقتی که اطلاق باشه ما کاشف داریم از حصول قرض. کاشفمون چیه؟ اطلاقه. اما اونجا این کاشف رو نداریم. حالا یا ما کاشف نداریم یا حتی قانونگذارم هم هنوز تصمیم نگرفته پس نمیتونه بگیم قرض حاصل شده. و تحقیق و دوستان جای این تحقیق ما باز کردیم. بله گفتیم این تحقیق که آقای آخون میگه میخواد بگه اطلاق اگر تمسک میکنید برای اکتفا به یک بار بحثی نیست. اما اگر میخواد از اطلاق استفاده کنید برای انجام چند بار این من قبول ندارم. حالا توضیح میده میگه از تحقیقو ان قضیه الاطلاق یعنی اطلاق صیغه که همون ماده صیغه انما هو جواز الاتیان بها مره یک بار. بله البته یک بار فی ضمن فرد او افراد یک غلام آزاد کنه یا صد تا غلام یک باره مثلا یک بار میتونه. فیکون ایجادها فی ضمنها نحو من الامتثال به طوری که ایجاد طبیعت در ضمن افراد خودش یک امتثاله نحو من الامتثال که ایجادها فی ضمن واحد. خلاصه آقا یک دفعه بخوای انجام بدید و تمسک به اطلاق بکنید اشکال نداره. البته ایشون یک چیزی بیشتر از من از خارج گفت اون یک بار حالا در شکل یک فرد یا در شکل افراد خلاصه یک مرتبه یک دفعه اینش قبول. بعدا میتونید به اطلاق تمسک کنید دیگه دفعه دوم دیگه آقا دفعه دوم لازم نیست. و اما لا جواز الاتیان بها مرتن و مرات نه این که خواسته باشیم از اطلاق تمسک کنیم هم برای مره هم برای مرات. البته مرهشو قبول داره کلامشو قبول نداره مرات رضا توضیح میده میگه فانه مع الاتیان بها مرتن یک بار که انجام داد لا محاله یحصل الامتثال. بپرسم از شما کاشف ما از این که امتثال حاصل شده چیه؟ همون اطلاق صیغه. میگیم آقا امر کرد بیشتر از اینم نبود و یسقط به امر ساقط میشه. کی امر ساقط میشه؟ فیما اذا کان امتثال الامر علتا تامتا لحصول الغرض الاقصار. مثال به چی زدیم اینجا؟ مثال بگیم که یه لیوان آب میگه بیاد بعدم آب رو میخوره یا میدونیم یه مقدار مصلحت بر نماز وارد این نمازم من انجام دادم خب دیگه به طوری که حاصل میشه به مجرده. بپرسم از شما چی حاصل میشه به مجرده؟ حاصل میشه غرض به مجرده یک بار. فلا یبقا معه مجال لاتیانه ثانیا اونم به دایی چی؟ امتثال آخر. اسمشو بذاره امتثال دوباره یا اسمشو بذاره ادامه امتثال اول. هی تندتون لیوان آب بیاره که من خدا آب خورده بگه چه کار میکنه؟ میگه من دلم میخواد مولا وقتی گفت آب بیار چند بار آب بیارم. یا اصلا بگه آقا من شما که نگفتی نیارم تو من میارم ادامه امتثال. میگه معنا نداره غرض و اقصا حاصل شد آقا سیراب شد. فلا یبقا معه مجالون با حصول غرض اقصا دیگه مجالی برای اتیان دوباره حالا بدایی امتثال آخر او بدایی ان یکون از اتیانان بگید آقا امتثالن واحدا لما عرفت من حصول موافقه به اتیانه ها چون موافقت کامل با اتیانه دفعه اول حاصل شده و سقوط الغرضه معها و سقوط الامر به سقوط القرض فلا یبقا مجال لامتثاله اصلا، دیگه امتثال مجال نداره. و اما اذا لم یکن الامتثال علتا تامتا لحصول القرض، اگه علت تام نباشه برای حصول قرض. اینجا دوستان عرض کردم براتون تو مثال عرفی میتونیم تصور کنیم، ولی در مثال های شرعی ما مشکل داریم چون قرض اقصا برای ما معلوم نیست، مگر از طریق همون اطلاق بریم جلو که بگیم خود اطلاق کاشف از اینه که یک بار قرض من حاصل شده. خب بسیار خوب، اگر اینطور باشه کما اذا امر بالمال یشرب او یتوضا فعطا به یا فعطی به، ولی لم یشرب لم یتوضا فعلا، فلا یبعد صحت و تبدیل الامتثال به اتیان فرد آخر، البته برای اینکه اغلایی باشه بگیم احسن من، یا حتی مطلقا، مطلقا یعنی ولو احسنم نباشه، مثل اینکه یه لیوان آب میاره بعد میره از همون شیر با یه لیوان مشابه یه آب میاره که میگه مولا هر کنونش خواست برداره، مثلا بعضیا برای که خوب بخوان خودشون نزد مولا شیرین کنن میگه آقا دو تا لیوان میارم هر کنونشون میخواد، بعضیا میری مهمونه هی استکان چای میارن سه تا میاره میدونه یکیش بیشتر نمیخوره میگه آقا میارم هر کش میخواد برداره، مثلا میتونه عوض کنه. چنانچه اول از ببینید مثلا قبل از اینکه همون لیوان اول بیاره نمیتونست در لیوان دوم آب بریزه بیاره، نمیتونست در لیوان سوم بریزه بیاره، حالا بعدا این کار میکنه. رضا میگه کما کان له ذلک چی قبل، همونطور که بود برای مکلف این کار بکنه قبل از انجام اول، یعنی مثلا آب در لیوان دوم بریزه، چطور اول آزاد بود در هر کنون لیوان ها میخواد آب بریزه بیاره، حالا که با یکی از لیوان ها آب آورده با همون لیوانی که قبلا آزاد بود بیاره آب میاره. این مقدارشون شوخی داره میکنه. علامایت بیانه فل اجزا یکی میگم شوخی دوستان ببینید اصولا میشه. اصولا شما این بحث با ایشون هم تو اجزا خواهیم داشت. ببینید هر علمی آچار خودشو میخواد، هر علمی آچار خودشو میخواد، اگر با اون آچار پیچش باز و بست نشه خراب میشه. یه چیز دید بعضی وقتا این پزشکا اظهار نظر شرعی میکنن، میگه به نظر من مثلا بچه دختر مثلا در سن 13 سالگی بالغ میشه و باید اون موقع روزه بگیرد، مثلا این باید دیگه آقا تو تبابتت بکن، تو اگر خوب واقعا موفقی تبابتت بکن، این باید بیانن عدله چیه، مستندات چیه، روال طبیعی چیه. بله ممکنی کسی بگه آقا عدله مثلا خدشهی دارم، اون یه حرف دیگه، اون باز میشه بیان فعل. یا مثلا یک کسی اقتصاددانه بگه به نظر من زکات مثلا در اون نقطا نبوده، میگه تو با مدیریت اقتصادی یا تئوری‌های اقتصادی این کارا به تو ربطی نداره. هر چیزی آچار میخواد. ما آچار و اصول رو نباید با بحث نمیدونم حصول مصلحت، حصول مقصده، نمیدونم غرض قصواق، غرض اقصا حاصل میشه، اینا آچار اصول نیست. اصول بر اساس ظواهر دور میزنه، همچنان که فقه بر اساس اسناد و مدارک دور میزنه. حالا روزا این عملی یعنی ثمره عملی نداره این بحثا. اینجوری ما بگیم غرض اقصا اگر بعدا یه مثال عرفی بزنیم، مثال عرفی که کار دوام نمیکنه. بگذرم دوستان دقت کنید، شبیه بحثی که فضلای معاصر در مره و تکرار داشتیم در فور و تراخی داریم و الکلام الکلامه ها متخوب به هر حال این مقدار بحثو پیش ببریم. آیا صیغه ام دلالت بر فور میکنه یا نه؟ باید هم متوجه باشید مثل همونجا جایی بحث میکنیم که قرینه خاصی نباشه. اگر مثال زدید که قرینه بود معلومه بحث متوجه نشد. هیچ قرینه اگر نباشد، ایشون میگه آقا اگر قرینه نباشد نه فور نه هیچ کدام فهمیده نمیشه. اونجا میگفتیم که البته چون امتثال با یک فرد محقق میشه، یک فرد کافیست، اینجا میگیم که چون مطلقه میتوانی چیکار کنی؟ قائل بشی به تراخی. اما معناش این نیست که صیغه ور شده برای تراخی. خب میگیم که آقای آخون دلیل شما چیه که نه برای فوق نه برای تراخی نسبت به این بی طرفه؟ میگه تواضع. من هرچی عقلمو وجب کردم در طول این چند سال که اصول واردم، دیدم هیچ دیگه نه فور در میاد نه تراقی. تواضع فقط ایجاد طبیعته، ایجاد طبیعته. بنابراین میتونی فوری انجام بدی، میتونی بعدن انجام بدی، بعدن انجام بدی. ولذا دوستان کسانی هم که مثلا قائل به فور بودن، نیومدن به حساب صیغه قائل بشن، به حساب ادله بیرونی. مثلا گفتن آیاتی مثل سار او الا مغفرت من ربکم، یا فسلق الخیرات دلالت میکنه بر وجوب فور. ایشون میفرماید که اینم روش، اینم فایده نداره. نه از درون ما میتونیم به حساب صیغه فور و تراخی رو بفهمیم، نه از بیرون. این آیات واقعا دلالت بر وجوب فور میکنه. سیاق آیات، سیاق دعوت به رحمت و مغفرت و که این کار بکنید بهتره. بله، اگر واقعا مسابقه واجب بود به طوری که ترکش عقاب داشت، باید یه بیان چی؟ بگید آقا یه بیان شدید و غلاظ مثل جایی دیگه. مثلا میگه واجبات را فوری انجام دهید، این خوب. اما بگه ای مردم به بهشت خدا سبقت بگیرید، میگه معناش اینه که واجبات رو فورا انجام بدید، اگر انجام پدرتون رو در میارید. دان این مراد با این بیان حاصل نمیشه. اینجا دوستان خیلی نواشی حرف زدن ها، ببینیم حرف آقای آخون اشکال واقعا داره یا نه. ایشون میگه آقا این قالب سابق و الى مغفره، مردم به مغفرت خدا که حالا یعنی اسباب مغفرت سبقت ببردید، برید به طرف اسباب مغفرت، یا در خیرات مسابقه بگذارید. بگید معناش اینه که واجبات رو فوری انجام بدید، اگر انجام ندادید عقابتون میکنیم. این قالب یعنی این بیان برای اون معنا ساخته نشده. اگر کسی میخواد یه واجبی رو بگه، باید رسمن یا مثلا در قالب نهی بگه، بگه واجبات رو ترس نکنید، ترس فوری انجام بدید، فوری انجام ندید عقابتون میکنیم، یا لااقل مثل سایر جاها یک امر قطعی بکنه. آخه بعضی ها گفتن که مگه ما همه مطالب رو در قالب مثلا عقاب بگیم؟ نه، بحثی نیست که در قالب عقاب بگیم، اما باید یه جور بگید که برداشت عرفی بر استحباب نباشه. اینو که باید گفته بشه و مرحوم آخون اینو بخواد بگه. مبحث نهم، الحق انه لا دلالت لصیغه، نه هیئتش نه مادهش. لا دلالت لصیغه لا علی الفور ولا علی التراخی. بله، اقتضای اطلاق صیغه جواز تراخیه. البته جواز تراخی یاد داشتنی تا وقتی که تهاون و سستی صدق نکنه، و الا اگر به مرز تهاون و سستی برسه دیگه اطلاقم چی؟ نداری. و دلیل و علی، دلیل بر میدون من دارم رو چی فکر میکنم، یه اشکالی. اگر اطلاق صیغه جواز تراخی رو داره، پس دلالت بر تراخی داره دیگه. چطور میشه میگه لا دلالت لصیغه؟ نه، اونه که میگن دلالت بر تراخی میکنه یعنی تعیین تراخی، که اگه دلوتن بله، حال یه تعملی هم بشه روی این مطلب. و دلیل علی تبادر و طلب ایجاد طبیعه منها بلا دلالت علی تقییدها به احده ما، این به تقیید معلوم بطلاب بیان میکنه. یعنی اونی که میگه تراخی میگه مقید به تراخی، اونم که میگه فور میگه مقید به فور، معلوم شد دیگه. فلابد فی تقیید من دلالت اخرى، کما ادعی دلالت و غیر واحد من الآیات، ادعا شده غیر واحد من الآیات علی الفوریت، مثل آیه سبقت و مصارعه. ایشون میگه وفیه من اون اولا ضرورت ان سیاق و لسان آیه وساره و الی مغفرت من ربکم یا آیه استرق الخیرات انما هو البعث نحوه مصارعه، قبول داریم تحریک میکنه مصارعت به مغفرت یا استباق در خیر، اما دلالت بر وجوب نمیکنه من دون استتباع ترک همال للغضب و شر، ضرورت ان ترک هما لو کان مستتبعا للغضب و شر کان البعث چی به تحذیر انهما انسد، ای که رسما قانونگذار بیا تحذیر کنه. تحذیر کنه یعنی چه؟ یعنی بگه اگر ترکش کنید عقاب داره. اگه دقت کنید من تحذیر یکم گسترده تر معنا کردم، گفتم یا لااقل مثل سایر جاها، مثلا بگه فوراً انجام بدید، همین هم که بگه فوراً انجام بدید معناش تحذیره، بش میکنید معناش تحذیره، اما این زبانی که قرآن داره این زبان به رحمت خدا بکشانید را در مثلا اسباب خیرات و برکت مسابقه بگذارید، بعد دیگه این معناش اینه که اگه نگذشید چی و چی و چی یه در نمیاد دیگه، فهم که کما لایق با فهم تو خیلی خوبه، خیلی خوبه. من لزوم کسرت تخصیصی باشه دیگه آقا
از همدیگه پیشی گرفت چه رفتی به فوریدن واجب داره از همدیگه پیشی